بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل سوم از فصول دوازدهگانه باب چهارم راجع به قوه زائقه هست. و ایشون در این فصل چهار بحث رو راجع به ذوق و قوه چشایی مطرح می فرمایند. اما مطلب اول، قوه زائقه بعد از قوه لامسه اعم حواسه، یعنی ممکن است که حیوان شم و سمع و بصر رو نداشته باشه ولی زائقه داشته باشه، لذا این بعد از لامسه اعم حواس است. همونطور که مثلا حیواناتی مانند کرم ها لامسه دارن ولی سایر حواس رو ندارن، ممکنه حیواناتی هم باشن که زائقه دارن، لامسه و زائقه دارن و سایر حواس رو، سه تا حس دیگر رو ندارن. پس بنابراین زائقه بعد از لامسه اعم حواسه و شبیه به لامسه هست. قوه زائقه شبیه به لامسه هست و لمس ثانی هست، لامسه دومه. چرا؟ به خاطر این که قوه زائقه ادراک می کند ملائم را برای جلب، چنانچه قوه لامسه ادراک می کند ملائم و ناملائم را برای جلب و دفع. قوه زائقه ادراک می کند ملائم را برای جلب، بنابراین شبیه به لامسه است و ثانی لمسه، لامسه دومه. و چون زائقه ادراک می کند ملائم را برای جلب، لذا هر وقت که انسان یا حیوان گرسنه تر میشه زائقش قوی تر میشه. یه غذایی که مثلا انسان از روی سیری میخوره و ممکنه خیلی کیفی نکنه اگر گرسنه باشه، یه غذایی که کیفیتش از اونم نازل تره میبینی با چه اشتها و کیفی میخوره. به قول سعدی، ای سیر تو را نان جوین زشت نماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. قوه زائقه و ذوق و چشایی مشروط به لمسه، یعنی اول باید لامسه غذا رو لمس بکند تا بعدن ذائقه به کار بیفته. ذوق مشروط به لمس، اول باید غذا لمس بشه تا بعد چشیده بشه، بدون لمس غذا که چشیدن غذا امکان نداره. منتها در لمس صرف ملاقات لامسه با سطح ملموس تحقق پیدا میکنه. در لمس لامسه با سطح با کناره ملموس تماس پیدا می‌کنه. اما این لمس غذا که شرط ذوق و شرط چشایی است، این مقدار از ملاقات، یعنی ملاقات با سطح غذا و کناره غذا، کفایت نمی‌کنه. بلکه باید غذا نفوذ بکنه در زبان. اینجور لمسی شرط ذوقه، نه فقط صرف ملاقات با سطح غذا و کناره غذا. باید مطعوم و غذا نفوذ بکند در جرم زبان و در جسم زبان، حالا یا بدون واسطه یا به واسطه رطوبت لعابیهی که منبعث از زبانه، یا مستقیماً بدون واسطه باید غذا نفوذ بکنه در جرم زبان، و یا اینکه به واسطه رطوبت لعابیهی که منبعث و برخواسته از زبان هست. اون کیفیت و طعمی که غذا داره باید رطوبت لعابیه متکیف بشه به اون کیفیت، یعنی همون کیفیت غذا رو، همون طعم رو و همون مزه غذا رو باید پیدا بکنه. بعد رطوبت لعابیه منبعث از زبان هم باید متکیف بشه به اون کیفیت، باید همون کیفیت و طعم و مزه غذا رو پیدا بکنه. و نهایتاً خود زبان هم، جرم زبان هم باید متکیف به اون کیفیت و طعم و مزه غذا بشه تا بعداً ذوق صورت بگیره، تا انسان مزه غذا رو بچشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر یه غذای شیرینی یا یه غذای شوری انسان میخوره که کیفیت اون غذا و طعم و مزه اون غذا مثلا شیرینی یا شوریه، باید اون رطوبت لعابیهی که از زبان برمیخیزه باید همون کیفیت شیرینی یا شوری رو پیدا بکنه، بعد خود زبان هم باید اون کیفیت رو پیدا بکنه تا اون وقت شیرینی و شوری غذا توسط حیوان یا انسان چشیده بشه و ذوق صورت بگیره. رطوبت لعابیه خودش باید بدون طعم باشه، باید طعم نداشته باشه، مزه نداشته باشه، یعنی آب دهن باید فاقد طعم و مزه باشه، چون اگر خودش مزه داشت که نمیتونست متکیف بشه به کیفیت مزه غذا و طعم غذا. پس خودش باید فاقد طعم باشه، آب دهان باید مزه نداشته باشه. زبان هم یا باید حالا همینجا توجه داشته باشید، لذا اشخاص مریض که آب دهانشون طعم داره، مزه داره، یه مزه بدی داره، اینا طعم غذا رو به خوبی درک نمی کنن و نمی چشن، پس بنابراین اون رطوبت باید فاقد طعم باشه. زبان هم یا باید طعم نداشته باشه یا اگر داره ضعیف باشه. خود زبان هم باید طعم نداشته باشه یا اگر داره ضعیف باشه تا اینکه اونم بتونه متکیف بشه به کیفیت طعم غذا و ذوق تحقق پیدا بکنه و صورت بگیره. آیا لمس مطعوم و غذا یا تکیف رطوبت لعابیه و آب دهان به کیفیت غذا، آیا این دو کفایت نمی کنن برای تحقق ذوق؟ حتما باید خود زبان هم متکیف بشه به اون کیفیت. همین که مطعوم و غذا ملاقات شد و لمس شد، غذا و مطعومی که یه طعم و کیفیت و مزه‌ای داره، یا حالا مثلا یه قدمم جلوتر بریم، همین که رطوبت لعابیه و آب دهان متکیف شد به کیفیت طعم غذا، همین دیگه کافی باشه برای ذوق. چرا خود زبان هم باید متکیف بشه به کیفیت طعم غذا؟ علتش چیه؟ علتش این استش که مطعوم و غذا و همچنین رطوبت لعابیه آب دهان، اینها جزء بدن نیستن، اینا خارج از بدن، اینا از اجزاء بدن نیستن، از اعضاء بدن نیستن، و چون خارج از بدنن و جزء بدن محسوب نمیشن، نمیتونن محل شعور و ادراک نفس باشن، جایگاه شعور و ادراک نفس باشن. چیزی میتواند محل شعور و درک نفس باشه که نفس با او یه نوع اتحادی داشته باشه، یه پیوند و ارتباط طبیعی، یه نحوه اتحاد با او داشته باشه، که اگر چیزی برای او حاصل شد و حضور پیدا کرد، برای نفس حضور پیدا کرده باشه. تا اون وقت ادراکم که عبارت است از حضور مدرک برای مدرک تحقق پیدا بکنه. خب بدن و اعضای بدن اینا مرتبه نازله نفسن، پیوند و ارتباط طبیعی بین نفس و اونها برقراره، و اگر کیفیت طعم غذا برای زبان که جزء بدنه و عضو بدنه حاصل شد، اینجا این کیفیت برای نفس حاصل شده به خاطر ارتباط طبیعی که بین نفس و زبان هست و یک نحوه اتحادی که بین اونها هست. اون وقت درک که حضور مدرک برای مدرکه، و در اینجا ذوق که حضور کیفیت مطعوم و غذا و برای مدرک هست، یعنی برای نفس هست، حاصل میشه و تحقق پیدا میکنه. این تا اینجا تمام مطلب اول از چهار مطلبی بود که ایشون راجع به ذوق در این فصل بیان میفرماید. مطلب دوم این است که آیا رطوبت لعابیه و آب دهان مخلوط و ترکیب میشه با اجزاء غذا؟ و با این اختلاط و ترکیبی که با اجزای غذا پیدا میکنه، اجزای غذا رو به زبان ایصال میکند، میرسونه، و حس ذوق و چشایی تحقق پیدا میکنه. این یه احتماله. که نقش رطوبت لعابیه فقط ایصال اجزای غذا باشه به زبان، واسطه‌گره، واسطه‌گریست کارش، میانجیگریست، یعنی خود اجزای غذا رو میرسونه به زبان، تحویل زبان میده، اون وقت زبان وقتی که تحویل او داده شد، حس ذوق و درک ذوق و ادراک چشایی تحقق پیدا میکنه. این یه احتمال. احتمال دوم این استش که رطوبت لعابیه با اجزای غذا مخلوط نمیشه، قاطی نمیشه و همراهشون بشه و اونا رو تحویل زبان بده، برسونه به زبان تا ذوق محقق بشه. نه، رطوبت لعابیه متکیف میشه به کیفیت طعم غذا، بعد اون کیفیت رو به زبان میرسونه، که اونی که زبان مستقیماً با او ملاقات میکنه، برخورد میکنه و حسش میکنه، اون عبارت است از رطوبت لعابیه، نه اجزای غذاییه. این هم یه احتمال. مطلب دومی که ایشون راجع به قوه ذوق بیان میفرماین، ذکر این دو تا احتماله، هر دو احتمال است. مطلب سوم این است که مذوق به ذات نه کیفیت طعم غذاست، نه کیفیت طعمی است که رطوبت لعابیه بهش متکیف میشه و نه کیفیت طعمی است که زبان بهش متکیف میشه، هیچ کدام. مذوق به ذات ها، یعنی مدرک به ذات. بله، اینا مدرک بالعرض هست. مدرک به ذات چیه؟ یعنی بعد از همه این فرایندی که به قول امروزی ها صورت میگیره، طعمی که غذا داره، بعد همون طعم برای آب دهان حاصل میشه، نهایتا برای زبان پیدا میشه، بعد از این فرایند هنوز درک که در اینجا ذوق باشه صورت پیدا نمی کنه، واقع نمیشه، کی درک ذوقی که حالا محل بحث تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که نفس به اذن الله تعالی صورتی رو مماثل با همون کیفیت طعم غذا در سوق خودش و در محیط خودش بیافریند و انشاء بکنه، اون وقت است که ذوق تحقق پیدا میکنه. مذوق به ذات، مذوق حقیقی، اونی که واقعا و حقیقتا نفس اون رو میچشه، این طعم چلو کبابی که انسان میخوره نیست، اون صورت طعمی است که نفس به اذن الله تعالی در سوق خودش و وعاء خودش و محیط خودش و ناحیه خودش میآفریند. اون مدرک به ذاته، اون مذوق به ذاته. چنان که مطلب در باب سایر حواس هم همینه. مثلا در بحث ابصار که خواهد آمد، مبصر به ذات صورت مبصر خارجی نیست، صورت خارجی مبصر نیست، بلکه اون صورت ذهنی است که نفس مماثل با همون صورت خارجی به اذن الله در سوق خودش و ناحیه خودش انشاء میکنه و ایجاد میکنه. در حقیقت انسان وقتی یه غذای لذیذی میخوره، از این غذا نیست که لذت میبره، از اون آفریده نفس خودش هست که داره لذت میبره. اینم مطلب سومی است که ایشون در این فصل میفرمایند. مطلب چهارم که آخرین مطلب باشه این استش که بعضی اشکال کردن، گفتن چطور ادعی لامسه رو چهار نو یا پنج نو به حساب آوردن که گذشت؟ چرا؟ به خاطر تضادی که بین ملموساته، به خاطر انواع تضادی که بین ملموساته، به خاطر تضادی که بین ملموساته. چرا این کار رو در ذائقه نکردن؟ خب بین مطعومات هم تضاد. البته بین کیفیات مطعومات، بین طعمها، خب بین اونا هم تضاده. چرا لامسه رو به خاطر تضادی که بین ملموساته چهار نوع یا پنج نوع حساب کردن، اما ذائقه رو با وجود تضاد بین طعمها یه نوع بیشتر به حساب نیاوردن؟ ایشون میفرمان بعضی اینجور جواب دادن، گفتن علتش اینه که بین ملموسات انواعی از تضاده. مثلا بین حرارت و برودت یه نوع تضاده، بین رطوبت و یبوست یه نوع دیگه تضاده، با هم فرق میکنه تضادش. یکی تضادش بین گرمی و سردیه، یکی بین تری و خشکی. اما تضاد طعم ها همه از یه نوع دیگه، همه در طعم غذاست دیگه، اینجوری نیست یکی سردی و گرمی باشه یکی تری خشکی که باز یه چیز دیگه است. چون تضاد بین ملموسات انواعی است و تضاد بین طعم ها از یه نوعه، به این خاطر اونجا قوه لامسه رو چار یا پنج نوع به حساب آوردن، ولی قوه ذائقه رو یک نوع بیشتر حساب نکردن. این مطالب چارگانه است که ایشون در این فصل می‌فرمایند. چار تا منها دارن و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه. قبل از آنی که من تطبیق بکنم عبارت این فصل رو، یه تکمله ای راجع به یه مطلبی از بحث دیروز عرض بکنم. دیروز ایشان به مناسبت عبارت ایشون عرض کردیم که اینجور نیست که جسم به طور کلی قابلیت حیات نداشته باشه، قابلیت درک نداشته باشه، ولو بالعرض. ایشون فرمودن که عناصر کلیه مثل آب و آتش و خاک و هوا اینا چون بینشون تضاده، بنای تضادم به فرمایش مرحوم حاجی بر رفع و اعدامه، اینا حضوری و وجدانی و بقایی ندارن تا اینکه حیات و درک داشته باشن. بعد به مناسبت این مطلب گفته شد که اینجور نیست که جسم به طور کلی قابلیت حیات و ادراک رو ولو بالعرض نداشته باشه، نه اگر جسم متعلق نفس شد مثل جسم فلک یا جسم حیوان و انسان حیات و درک پیدا میکنه، البته بالعرض. او تکمله که میخوام عرض بکنم اینه، این قسمته که چجوری جسم، چه جسمی متعلق نفس میشه، چه جسمی؟ جسمی که همون تضادی که در عناصر اشاره شد که مانع از حیات و درک اونا بود، این تضاد یا درش نباشه یا حسابی تعدیل شده باشه. این که میگم حسابی، چون باز تعدیل در حد نبات، در حد مزاج نبات باز فایده نداره، در حد مزاج حیوان و انسان. خب جسم فلک که طبیعت خامسه گفتن هست، نه هار و نه بارد، نه رطب و نه یابس، تضاد درش نیست. همچنین تفاسد و از بین رفتنم درش نیست. خب این خورشید و نمیدونم ماه اینا از کی بودن تا کی خواهند بود خدا میداند. لذا چون تضاد درش نیست، تفاسد درش نیست، متعلق نفس میشه، متعلق حیات و درک میشه. جسم حیوان و نبات هم به خاطر اون تعدیل حسابی که بین کیفیات عناصر، این کیفیات متضاد صورت گرفته که صورت و شدت کیفیت هر کدام توسط دیگری در هم شکسته شده، اونم باز متعلق حیات و درک میشه. این رو خواستم حالا از باب تکمیل عرض بکنم. بله بله، اونا هم نفس دارن دیگه، در اشارات گذشت اونجا تفصیل این مطالب. بله اونها هم هر کدام یه نفسی دارن برای خودشون. چهار تا نو بر خب اصلا این که ما داشتیم، همین که سر بی صاحب که نمی تراشیدیم که، اصلا مطلب چهارم همین بود. البته ایشون در مطلب چهارم هیچ اظهار نظری ندارن، اشکال رو به عنوان قیله، جواب رو هم به عنوان یجاب توجه میکن، خودشون اظهار نظر. تحقیقی در همین زمینه در مبدأ و معاد دارن که مرحوم حاجی در حاشیه اشاره فرمودن که حالا آدرس صفحش هم عرض خواهیم کرد، یه تفصیل بیشتر خواستید به اونجا مراجعه بفرمایید. الفصل الثالث فی الذوق و فیه مباحث، فصل سوم در ذوق است و در این ذوق چهار بحث، چهار تا منهایشون خواهند آورد. اینجا ما یه آدرس یادداشت کردیم. نه، این فصل چهار تازه است. راجع المباحث المشرقیه جلد دو صفحه 281. منها بحث اول راجع به ذائقه اینه، ان الذوق اعم الحسی اعم الخمسه بعد اللمس للحیوان، قوه ذائقه به لحاظ شمولش نسبت به همه حیوانات اعم حواس پنجگانه است، البته بعد از لمس، که ممکنه حیوان ذائقه داشته باشه و مثلا شامه و باسر و سامه نداشته باشه، اما عکسش نمیشه که یه حیوانی مثلا شامه سامه باسره داشته باشه ذوق نداشته باشه. و اشبه القوا بها، شبیه ترین قوا عرض میکنم به لامسه، همین قوه زائقه است. فهو سان اللمس، روی همین حساب زائقه لامسه دومه. چرا شباهتش؟ شباهتش از چه بابه؟ لانه ایزن شعورون به ما یلائم البدنه لیطلبه، به خاطر این که زائقه نیز مثل لامسه ادراک ملائمه برای جلب، برای این که بدن طلب بکند اون ملائم. البته لامسه ادراک ملائم و ناملائم است برای جلب و دفع، اما در ادراک ملائمش زائقه شبیه لامسه است. چون زائقه ادراک ملائم است برای جلب، و لهازا از اشتدت الحاجت و الالقضائه کان الادراک و اقوا، در زمان گرسنگی شدید ادراک ذوقیه قوی تره. چرا؟ چون همون ادراک ملائم برای جلبه. لذا آدم اگر زیاد گرسنه باشه اون لذت غذا رو و طعم غذا رو بیشتر و بهتر میچشه. و ذوق و ایزن مشروطون به لمس، این ایزن باز یعنی علاوه بر شباهت، زائقه نیز مشروط به لمس. اول باید لمس غذا صورت بگیره، غذا رو ما لمس بکنیم تا بعد ذوق بکنیم و بچشیم. منتها یه فرقی این لمس در اینجا با اون لمس مطلق داره. لمس مطلق الان دست من با سطح این کتاب فقط تماس پیدا میکنه، اما اون لمسی که برای ذوق لازمه باید غذا نفوذ بکنه در زبان. ولکنه لا یکفی فیه الملاقات و به سطو کما مره، لکن شن چنین است که کفایت نمیکنه در این لمسی که شرط ذوقه ملاقات و تماس با سطح غذا. کما مره که گفتیم لمس، عرض میکنم یه عبارت ایشون داشتن فرمودن که فإن هذا الإدراك إنما يحصل بمماسة السطوع ومساكتها، این کما مره اونجاست یکی دو ورق قبل، که لمس در لمس تماس با سطح ملموس و کنار ملموس حاصل میشه. بل لابد من نفوذ زتم فی جرم آلت ذوق و هو اللسان، بلکه اون لمسی که در اینجا شرطه عبارت است از این که لازم است نفوذ بکنه غذا، صاحب طعم که مطعوم باشه، غذا باشه، در جسم آلت و وسیله ذوق که زبان باشه. و هو اللسان که آلت ذوق لسانه، و تذکیر ضمیر هم به اعتبار خبرشه که لسان باشه، نه به اعتبار مرجع، مرجعش آلت. چون ازادار الامر بین مراعات مرجع و خبر، گفتن که مراعات خبر در تذکیر و تأنیس اولاست. حالا اما به ذاته این نفوذ قضا در زبان یا مستقیماً و بدون واسطه چیزیست، او به واسطت رطوبت لعابیت المنبعثت عن اللسان تقبل و تعومه. حالا یا نفوذ قضا در زبان بدون واسطه است، یا به واسطه رطوبت لعابی، اما آب دهان که برخواسته از زبان، از زبان برمیخیزه، به واسطه اون تقبل و تعومه، یعنی آلت ذوق که لسان باشه طعم رو، او کیفیت طعم رو میپذیره و متکیف میشه بهش، یه واسطه میخوره اینجا. ولابد ان یکون تلک الرطوبت و عدیمت طعم لتعدیت تعومو الالعالب صحتن، و باید رطوبت و آب دهان خودش طعم نداشته باشه تا این که معدی لتعدیت تعومه، تعومه مفعول، لتعدیت تعومه الالعالب صحتن، تا این که این رطوبت برساند و معدی باشه طعم رو به آلتی که زبانه به سلامت، یعنی همون طعم غذا رو برسونه به زبان، نه طعم خودش رو. و این خالتها طعمون کما یکون للمرضا لم تعده، لم تعده به صحتن، و اگر قاطی بشه با این رطوبت یه طعمی، چنان که در اشخاص مریض آب دهنشون مزه پیدا میکنه، یه مزه بدی، لم تعد به صحت، دیگه این رطوبت نمیتونه به سلامت این بار طعم غذا رو به سرمنزل زبان برساند. ولحق ان الالته ایزن یجب ان تکون اما عدیمت تم مطلقا او ضعیفت تم جدن حتی یسه لحد تکیف و به کیفیت ما یتعدا الیها من التعوم و یقع و به هل ادراکو. این تشدید روی ما نباید باشه. حق این است که خود زبان نیست مثل همون رطوبت باید یا اصلا طعم نداشته باشه، یا اگرم طعم داره یک طعمی که به شدت ضعیفه، اصلا به حساب نمیاد. تا این که ممکن باشه برای آلت که زبان باشه که متکیف بشه به کیفیت اونچنانی که میرسد به زبان از طعم غذا، تا این که اون رطوبت که خودش هم متکیف میشه به طعم بتونه اون طعم رو برسونه، همون طعم رو برسونه به زبان. و یقع و به حل ادراکو و واقع بشه به اون کیفیت ادراک. وقتی اون کیفیت رسید به زبان و ادراک هم تحقق پیدا بکنه، آدم زبان طعم غذا رو بچشه. ولا یکفی لحصول هازل ادراک تکیف و رطوبت لعابیه به طعم ولا ملاقات المطعوم. ملاقاتو باید با ته گرده نوشته بشه، ولا ملاقات المطعوم. کفایت نمیکنه برای حصول ذوق تکیف آب دهن به کیفیت طعم غذا فقط، و نه هم لمس غذا. نه، اضافه بر اینا یه چیز سوم هم لازمه و اون اینه که خود زبان هم باید اون کیفیت غذا رو پیدا بکنه تا بعدن ذوق محقق بشه. چرا؟ علتش چیه؟ به خاطری که غذا و آب دهان اینا بیگانن با نفس، نفس با اینا ارتباطی نداره. چرا؟ چون اینا جزء بدن نیستن، عضو بدن نیستن. نفس به طور طبیعی ارتباطش با بدنشه و با بدن یه نحوه اتحادی داره، چون بدن مرتبه نازله نفسه. وقتی که طعم برای بدن یا عضو بدن حاصل شد، مثل اینه که برای نفس حاصل شده، یعنی برای نفس حاصل میشه روی اون اتحادی که نفس و بدن داره. اما این کیفیت مال غذا باشه یا این کیفیت مال آب دهن باشه، اینا هر دو خارج از بدنن. به طور طبیعی پیوندی و ارتباطی و اتحادی بین نفس و اینها نیست، نفس که مدرکه و میخواد ادراک کنه. چرا؟ لأن الخارج عن البدن لا يمكن ان يكون موضع شعور النفس. چیزی که عضو بدن نیست، جزء بدن نیست، مثل همین مطعوم که غذا باشه یا رطوبت لعابی آب دهن، چیزی که خارج از بدنه این نمیتونه محل ادراک و شعور نفس باشه. چرا؟ اذ العلاقه الطبيعيه غير حاصله للنفس الا بالقياس الى البدن وقواه لا الى ما يخرج عن تدبير النفس وتصرفها. زیرا علاقه و ارتباط و پیوند طبیعی و اتحاد برای نفس حاصل نیست مگر نسبت به بدن و قوای بدنی، نه نسبت به چیزی که خارج از حیطه تدبیر و تصرف و احاطه نفسه. و نفس تتحد به قواها و آلاتها ضربا من الاتحاد. نفس با قوای خودش و آلات اون قوا، اعضای اون قوا، قوا مثلا قوه باصره، آلتش چشم، عین. قوا مثلا قوه سمع، آلتش اذن. سمع غیر از اذنه، سمع و بصر اشاره به قواست، آلاتشون عین است و اذن. و فهم و عرض میکنم که بینی رو چی میگن؟ انف. اینها آلات. اما شامه مثلا قواست، ذائقه، اینا قوان. نفس با قوا و آلات و قوا که اعضا باشه یه نوع اتحادی داره، ولی اجل ذالک کان وجود و شیعه فیها به عینهی، کان وجود و شیعه فیها به عینهی وجود و حول نفس، که جمله رو، جمله به عینهی وجود و حول نفس رو ما خبر کانه بگیریم. و اگر وجود دهول نفس رو خبر بگیریم که باید منصوب بخونیم به عینهی وجود دهول نفس، و به خاطر همین اتحاد بین نفس و بدن و اعضاست که وجود چیزی در این قوا و آلات، در این آلات مثل همین کیفیت که در زبان پیدا میشه، این عیناً وجودیه که برای نفس پیدا میکنه و او وقت نفس هم درکش میکنه، چون درک وجود مدرکه برای مدرک. ول ادراکو عبارتونن وجود شیء للمدرک، ادراک هم که قبلا گفتیم عبارت است از وجود مدرک برای مدرک. فلا جرمه یشعر النفس به وجود ما یتکیف و به البدن و قواه و دون ما خرج عنها، پس ناچار درک میکند نفس وجود کیفیتی که برای بدن و قوا و اعضای بدن پیدا بشه و آلات بدن، نه کیفیت چیزی که خارج از بدن مثل مطعوم و غذا یا مثل رطوبت لعابیه. ای تا اینجا یه منها بود مطلب بحث اول. منهای دوم، و منها ان هذه الرطوبه هل يتوسط في ايصال اجزاء الذم به ان يختلط معها و تقوس معها في اللسان حتى يحس القوه بالطعم او يتكيف بتلك الطعوم و تؤديها من غير مخالطه بتلك الاجزاء. آیا این رطوبت لعابی آب دهن واسطه است در رسوندن اجزای غذا به زبان؟ این غذا تعبیر زبان میده، قاطی میشه باهشون و میارشون میدهشون به زبان، زبان دیگه خودش عرض میکنم این واسطه است دیگه، زبان دیگه خودش با غذا تماس پیدا میکنه، برخورد پیدا میکنه و میچشه طعم غذا. یا این که نه، متکیف میشه رطوبت به طعم غذا و میرساند اون کیفیت را، اون طعوم را به زبان، که اون طعم را از آب دهن میگیره زبان، با غذا برخورد مستقیمی نداره، ملاقاتش با همین آب دهنه. من غیر مخالطتن به تلک الاجزا، بدون اینکه قاطی بشه آب دهن با اجزای غذا. خب ثمره این دوتا احتمال چیه؟ نتیجهش فعل الاول لا فائده فیها الا کونها بدرقتن مسهلتن لوصول طعوب. بنابر احتمال اول فایده ای در رطوبت نیست مگر اینکه این بدرقه میکنه غذا رو و تسهیل میکنه وصول طعم غذا رو به زبان، جاده صاف کنه تا این طعم تحویل زبان داده بشه. و یکون الحس به ملامست زتم من غیر واسطه، حس ذوق با لمس زبان غذا را بدون واسطه تحقق پیدا میکنه. و الثانی یکون الملاق المحسوس بلا واسطتن، اینجا ما یه ویرگول گذاشتیم، هور رطوبه، هور رطوبته یا هور رطوبته که هر دو درسته، جمله یا مفرد خبر باشه. بنابر احتمال دوم اونی که با زبان ملاقات میکنه و محسوسه برای زبان، زبان اونو لمس میکنه و حس میکنه بدون واسطه ها، رطوبت غذا رو با واسطه رطوبت که چون این کیفیت اون غذا رو پیدا کرده داره حس میکنه، ولا بی واسطه اینو. اما در احتمال اول بدون واسطه خود غذا رو لمس میکرد و حس میکرد. و کل الوجهین محتملون، هر دو احتمال هست. و علا کل حال لا یبقا بین الحاس و المحسوس متوسطون، بنابر هر دو احتمال بین حاس و محسوس نباید واسطه باشه. بنابر احتمال اول خب محسوس طعم خود غذاست، رطوبت هم واسطه نیست، فقط موصله، حاس هم که زبان اون رو ادراک میکنه بدون واسطه. بنابر دومی که رطوبت واسطه میشه بین قضا و زبان، اونی که ملاقی محسوسه خود رطوبت، یعنی واسطه باز بین محسوس و حاس که زبان باشه باز در کار نیست، بنابر هر دو احتمال. و منها احتمال سوم، یجب ان تعلم ان المزوغه فی الحقیقه. چی احتمال نیست؟ نه بحثه، من گفتم احتمال، چهار تا منها عرض کردم داره، نفرمودن در تیتر و فیه مباحث، این منهای سومه، یعنی مبحث سوم. شما دیگه اشتباهات لفظی ما رو تصحیح بفرمایید. یجب ان تعلم ان المزوغ فی الحقیقه لیس الکیفیت التعمیت التي تقوم بالجسم المطعوم ولا التي تقوم بالرطوبه اللعابیه على القول بتكيفها ولا التي تقوم بجرم اللسان مع وجوب تكيف الاله بكيفيه المحسوس كما مر بيان. من تا پایان فصل توضیحشو گفتم، اما آقایون امر فرمودن که 5 دقیقه زودتر از 5 که به درس بعدیشون برسن امتثال میکنیم. تطبیقش ان شاء الله دوشنبه آینده، چون یک شنبه که تعطیل، شنبه هم که ما نیست. ساعت فکر میکنم هنوز زوده، ان شاء الله بذارید برای بعد از تعطیلات محرم. و صلی الله علی محمد.